ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. دادستان تهران بازداشت تعداد زیادی از معترضین در بازار تهران را تایید کرد. ترکیه میگوید به درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از ایران عمل نمی کند. و یک نفر در آتش سوزی پتروشیمی آبادان کشته شد. دادستان تهران بازداشت تعداد زیادی از افراد مرتبط با اعتراض‌های اخیر در بازار تهران را تایید کرد. عباس جعفری دولت آبادی چهارشنبه شب به خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گفت از روز آغاز تجمعات به پلیس و دستگاه‌های امنیتی دستور داده شد تا به گفته او عوامل این اتفاقات را شناسایی کنند و پس از آن افراد زیادی شناسایی و به زندان معرفی شدند. دادستان تهران بدون اعلام آمار افراد بازداشت شده را عوامل اخلالگر نامید که به گفته او از بازاری ها نبودند. در روزهای اخیر به دنبال التهاب در بازار ارز و طلا، اعتصاب و اعتراض هایی در نقاط مختلف بازار تهران و برخی شهرهای دیگر از جمله عراق، اصفهان و کرمانشاه روی داد. ترکیه میگوید برنامه‌ای برای اجرای درخواست آمریکا مبنی بر توقف خرید نفت از ایران تا آبان ماه امسال ندارد. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، نیهات زیبکجی وزیر اقتصاد ترکیه روز چهارشنبه گفت چنانچه قطعنامه و تحریمی از سوی سازمان ملل علیه ایران تصویب شود، آنکاران را اجرا می‌کند، اما به غیر از آن تنها به منافع کشور توجه می‌کند. وزیر اقتصاد ترکیه درخواست اخیر یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا برای توقف خرید نفت از ایران تا 13 آبان ماه امسال را غیر الزامی دانست. و سرانجام این که مسئولان پتروشیمی آبادان مرگ یکی از مصدومان حادثه ی آتش سوزی در این کارخانه را تایید کرده، اما میگویند آتش سوزی ساعتی پس از وقوع مهار شد. است روابط عمومی پتروشیمی آبادان صبح پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است که یکی از مصدومان این حادثه فوت کرده و یک نفر دیگر نیز مجروح شده است، اما بقیه حادثه دیدگان به صورت سرپایی درمان شدند. آتش سوزی در ساعت آغازین روز پنجشنبه در واحد 600 پتروشیمی آبادان رخ داد. مشروع خبرهای ایران و جهان بود. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم. شامگاه چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از چند روز که از التهاب در بازار می‌گذرد، در نشست هم‌اندیشه مدیران ارشد دولت شرکت کرد و گفت دولت نه استعفا می‌دهد و نه کنار می‌کشد. آقای روحانی در این سخنرانی در این حال هر 51 روزی که از خروج ایالات متحده از برجام می‌گذرد را یک لیلة‌القدر و دشوار توصیف کرد و همچنین درباره چشم‌انداز آینده هشدار داد. درباره این سخنرانی هانا کاویانی از رادیو فردا با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از سخنان آقای روحانی جویا شده.
من فکر می‌کنم سخنرانی امروز آقای روحانی به جای اینکه موجب آرامش بیشتر فضای اجتماعی اقتصادی کشور بشه و بر نارضایتی ها یا نگرانی ها در حال یک آب سردی بپاشه، احتمالاً منجر به افزایش نگرانی خواهد شد، به خصوص با توجه به چشم‌اندازی که ترسیم کرد و اینکه بر یک سراحی اشاره داشت، یکی تسلیم، دیگری ایستادگی با بالاترین هزینه توأم با نزاع داخلی، و راه سوم که از نظر ایشون ایستادگی همدلانه همه جامعه بود برای بزانو درآوردن امریکا و مقاومت با هزینه کم. این خیلی مهم بود، به خصوص که آقای روحانی خودش رو نه رئیس جمهور متکی به 24 میلیون رای که متکی بر 81 میلیون رای معرفی کرد، در حالی که نه فقط آقای روحانی که رئیس قوه مجریه هست، بلکه حتی آقای خامنه ای هم نمیتونه چنین ادعایی بکنه، چون ما با یک حکومت ملی و دموکراتیک در ایران روبرو نیستیم.
آقای کاظمیان، حسن روحانی بارها از افراد دولتی به عنوان سربازان یاد کرد، فضا رو به نوعی گفت که ما در خط مقدم هستیم، حتی از خاطرات دوران جنگ صحبت کرد. فکر میکنید حتی گفت اگر فشار خارجی با فشار داخلی تو امان باشه خطر نیست، مهلکه؟ آیا تا این حد شما به خاطر دارید که در چنین فضاهای ایران در سالهای اخیر رئیس جمهورش تا این حد وضعیت رو پرخطر جلوه داده باشه؟
یک چنین داوری رو من به یاد ندارم و البته ناظر بود به یک گزارش واقع بینانه، یعنی به هر حال نشون میداد که آقای روحانی در مقام رئیس قوه مجریه تنگناها و تهدیدهایی رو که متوجه تمامیت اقتصاد و کشور شده کاملا فهم و حضم کرده و داره البته به سهم خودش راهکار ارائه میده. اما متاسفانه از یک طرف ایشون اکتفا کرد به یک سری بایدها و یک برنامه انضمامی و عملیاتی قابل اطمینان برای جامعه ارائه نداد و از طرف دیگه هم شاید یک تناقض بودیم، اینکه وضعیت موجود کشور در حال حاضر قابل مقایسه با دهه 60 نیست، نه از رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی خبری هست، نه از یک حمله خارجی که لایه‌های اجتماعی مختلف برحال همدل باشن برای مواجهه با اون، و از طرف مقابل هم شاهد لشکری از بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه هستیم و 60% جامعه که اینا متولد بعد انقلابن مطالبات خودشون رو دارن و یک شکاف عظیمی هم بین جامعه و حکومت به وجود آمده که پر کردن این شکاف به گمان من فراتر از اراده و حتی توان آقای روحانی هستش، نیازمند یک اصلاحات ساختاریه که متاسفانه شخص اول نظام یعنی آقای خامنه‌ای نسبت به اون بی‌اعتنایی نشون داده و به نوعی فقط از مردم به ویژه لایه‌های اجتماعی نگران، ناراضی و تغییرخواه تمکین و همراهی میخوان، چیزی که بسیار دور از ذهن هست که این اتفاق رخ بده.
در بخشی از سخنرانی حسن روحانی به صحبت روز گذشتش با آیت الله خامنه ای اشاره کرد، گفت که آقای خامنه ای گفته هر چه تصویب میکنی همون لحظه ابلاغ کن که وقت تلف نشه، و به نوعی تاکید کرد که او از حمایت رهبر جمهوری اسلامی برخوردار هست در شرایطی که برخی از نمایندگان مجلس خواستار ایجاد تغییراتی در دولت هستند. خود او میگه که به همون سبک مدیریت سابق موفق نخواهیم شد. اینها رو در کنار هم چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا اونطور که حسن روحانی میگه از حمایت رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیان او برخوردار هست؟
خب آقای روحانی تلاش کرد که از کردیت آقای خامنه ای البته برای بخشی از جامعه و به ویژه نیروهای امنیتی نظامی همسو با رهبری هزینه کنه برای تداوم دولت خودش، اما باید اشاره کرد به این نکته مهم که من فکر نمی کنم اساسا تغییر تمامیت دولت حتی الان مورد نظر آقای خامنه ای باشه، چنان که حتی روزنامه کیهان هم فقط خواهان تغییری برخی از وزرای دولت شده و این اتفاقیه که خب به مطابق همین گزارش امروز خود آقای روحانی یا حتی اظهار نظر مسئول دفتر ایشون قابل تحقق هست و در حال وقوع. اما باز این هزینه کرد از آقای خامنه‌ای قطعاً افکار عمومی و به ویژه بخش ناراضی رو قانع نمی‌کنه. چرا؟ چون آقای روحانی رو قرار خواهد داد کنار سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی، سیاست خارجی که مبنای اون منازعه‌جویی و ماجراجویی هستش و در پی مصالحه و مذاکره به ویژه با واشنگتن نیست، و طبیعتاً من فکر می‌کنم این بخش از صحبت آقای روحانی هم بیش از این که به نفع اون بشه ای بسا باعث نارضایتی به حال بخش مهمی از لایه‌های اجتماعی بشه که زمانی با آقای روحانی همدل بودن اما الان به نوعی خودشون رو در سوی و آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رو در سوی دیگر تصویر میکشن، و البته این سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش که در نهایت تکلیف وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران رو مشخص خواهد کرد، چیزی که به نظر میرسه که با این صحبت‌های امروز آقای روحانی تکلیف اون در کانون مرکزی قدرت مشخص شده و قرار تا اطلاع ثانوی جمهوری اسلامی هزینه سیاست‌های خارجی ماجراجویانه خودش یا گفتگو گریز خودش رو پرداخت کنه، نه فقط حکومت بلکه اکثریت مردم ایران.
گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی بود درباره صحبت‌های شب گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. مجید ناصری نژاد نماینده شادگان روز چهارشنبه در مجلس در تذکری به وزیر نیرو گفته است که تأمین آب شرب مردم آبادان، خرمشهر و شادگان حداقلی است و چرا در این یک ماهی که گفته میشه این مردم آب آشامیدنی ندارند کسی به داد مردم خوزستان نمیرسه. در همین رابطه همکارم الهه روانشاد گفتگوی انجام داده با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
ملاحظه فرمایید برای میزان شوری از یه واحدی به نام EC و یا قابلیت هدایت آب الکتروکاندکتیویتی استفاده میشه. هر چقدر که میزان نمک در آب بیشتر باشه این میزان EC بالاتر میره، یعنی نمک باعث میشه که جریان الکتریکی رو هدایت بکنه. و 12000 یعنی اینکه آب همون شوری رو داره که شما بلالتون رو توش فرو میکنید و میل میکنید، یعنی از حالت استفاده برای انسان و یا حیوانات خارج میشه.
آقای کهرام، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی به وزیر نیرو تذکری داده و گفته که به رغم پیگیری‌های زیاد و قول‌های مکرر دولت این موضوع هنوز حل نشده.
ببینید طرح‌های مختلف برای بهمنشیر و رود کارون پیشنهاد شده بود و درخواست می‌شد از وزارت نیرو که اینها رو اجرا بکنه، کما اینکه در پاسخ این نماینده مجلس وزارت نیرو قول داده که تا حد اکثر 10 روز دیگه این مسئله حل بشه. آنچه که وزارت نیرو اعلام کرده این است که نمک وارد بسیاری از سیستم ها شده، اینها رو باید از کار انداخت و دستگاه رو از نمک اضافی شست و سپس آب رو وارد سیستم کرد. حالا ما ببینیم این 10-12 روز هم که گذشت آیا وزارت نیرو به گفتش عمل خواهد کرد و آیا فقط و فقط این اشکال در دستگاه هاییست که نمکسود شده و یا این که مسائل دیگه مثل مثلا سد گتوند هم در اون دخیل هست.
آقای کهرام، اشاره کردید به سد گتوند. سد گتوند تا چه حد در این رابطه دخیل هست؟
کاملا. ملاحظه بفرمایید بر روی رودخانه کارون که تنها رودخانه قابل کشتیرانی در مملکت ماست، سدهای متعدد کارون 1 و 2 و 3 ساخته شد. سد گتوند ابتدا قرار نبود که تاجش اینقدر بالا بره، قرار بود تاج کوتاه‌تری داشته باشه. یه اطلاع دارید که هر چقدر تاج بلندتر باشه این دریاچه‌ای که پشت سد تشکیل میشه وسیع‌تر خواهد بود. در حین ساختمان قرار بر این شد که تاج رو ارتفاعش رو افزایش بدن، این موجب شد که دریاچه پشت سد فراختر بشه، وسیع‌تر بشه و متاسفانه رفت و یک گنبد نمکی رو در آغوش گرفت. گنبد نمکی در زیر زمینه و با گرفتن رطوبت از هوا و یا آب این رشد میکنه. وقتی رشد کرد میاد در سطح زمین. ما جاهای مختلف این گنبدها رو داریم و حالا با وسعت گرفتن دریاچه پشت سد گتوند این آب رفت و گنبد نمکی رو در آغوش گرفت. آب رودخانه کارون بعد از سد شور شد به طوری که EC و یا میزان شوری از 12000 هم بالاتر رفت و موجب سر و صدای کشاورزا شد. البته مدت ها مثل معمول وزارت نیرو کتمان میکرد، میگفت نه خیر هنوز شور نشده و زارعین اونجا به خاک فلاکت افتادن. به شوخی میگفتن اینجا باید فقط خیار شور کاشت. بنابراین رودخانه کارون که تامین کننده اعظم آب شور در قسمت های آبادان هست، اینجا متاسفانه از بعد از سد گتوند به شوری گرایید که کماکان وجود داره.
آقای کهرم، برخی از کارشناسان گمان زنی می کنند و پیش بینی می کنند که احتمالاً در آینده نزدیک سیل مهاجرت ها به دلیل کم آبی از جنوب کشور به مناطق دیگر انجام بشه. اگر در بر همین پاشنه بچرخه، تصور می کنید که تا چه حد گمان زنی ها درست از آب در بیاد؟
این مسئله بنده رو به لرزه میاره، به خاطر اینکه شما مسبوق هستید که اروپا با اون عظمت در مقابل مهاجرت‌های چند صد هزار و میلیون چقدر کمر خم کرد. حالا تصور بفرمایید که اون طور که برخی میگویند با مهاجرت 50 میلیون رو قید داشته باشیم. ببینید مثلا سد گتوند رو ما راحت میتونیم بایپاس بکنیم، یعنی اینکه نذاریم رودخانه بیاد به اون گنبد نمکی برسه. من امیدوارم هیچگاه این اتفاق نیفته. من یه آماری گرفتم، حدود 6000 روستا الان داره در ایران با تانکر آبیاری میشه، یعنی آب شرب، آب نوشیدن و آبی که باید در دسترس بشه برای نظافت. من فکر میکنم که مدت‌های مدید در آینده وجود خواهد داشت و مردم مجبور به مهاجرت نخواهد کرد.